با سلام و روز بخیر، ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. من امید مرزبان هستم، همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر با شما هستیم. در این جریان است تازه‌ترین های افغانستان و جهان میشنوید. اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان بر ادامه جنگ تاکید کرده است. در گزارش مفصل همین موضوع را بررسی میکنیم و تاثیر آن بالای اوضاع در افغانستان را. گزارش های خبری دیگر هم داریم و اما در آغاز ساعت سرویس خبری با سحر لیوال.
رهبر جدید طالبان بر ادامه جهاد در افغانستان تاکید کرده است. مقام ها در ولایت هلمند می گویند طالبان مسلح بسته های کمک صلیب سرخ به خانواده های نیازمند ولسوالی کجکی را آتش زدند و هزاران اسرائیلی آخر دیروز در مخالفت با حمله اخیر تندروان یهود بالای فلسطینی ها و همجنسگرایان مظاهره کردند. تفصیل خبرها. در یک نوار صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان گفته شده که تا ایجاد نظام اسلامی در افغانستان جهاد در این کشور ادامه خواهد یافت. ملا منصور در این نوار صوتی که از سوی یک صفحه اینترنتی منصوب به طالبان نشر شده، مذاکرات صلح را تبلیغات دشمنان خوانده است. او در بخش سخنانش چندین بار روی وحدت میان طالبان تأکید کرده است. در نوار آمد که ملا منصور این سخنان را در روز گزینشش به عنوان رهبر جدید طالبان ابراز کرده است. مقام ها در ولایت هلمند می گویند طالبان مسلح بسته های کمک صلیب سرخ به خانواده های نیازمند ولسوالی کجکی را آتش زدند. عبدالرازق مسلمیار ولسوال کجکی امروز به رادیو زدی گفت که این کمک ها در دو لاری و یک تراکتور حمل می شدند که شب گذشته در مربوطات این ولسوالی سوختانده شدند. آقای مسلمیار گفته است قرار بود این کمک ها برای 240 خانواده تقسیم شود. گفته می شود که راه ولسوالی کجکی هلمند از 3 ماه بدین سو از سوی طالبان مسلح مسدود شده است. طالبان مسلح تا کنون در مورد آتش زدن بسته های کمک تبصره نکردند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان به پوهنتون خصوصی پیام نور هشدار داده که فعالیت‌هایش را در بلخ و هرات متوقف سازد. این وزارت با نشر اطلاعیه گفته است که در صورت که این پوهنتون در توقف فعالیت شعباتش در این ولایت‌ها اقدام ننماید، این مسئله از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری خواهد شد. در اطلاعیه آمده است که پوهنتون پیام نور ایران که در افغانستان فعالیت دارد، به هدایت رسمی وزارت تحصیلات عالی توجه نکرده و خلاف اصول و معیارهای تعیین شده علمی و اداری به تدریس در این ولایت ادامه داده است. منبع افزوده است که پوهنتون پیام نور حتی نتوانسته فعالیت‌هایش را در شعبه مرکزیش در کابل نیز معیاری سازد. مسئولان پیام نور تا حالا در مورد چیزی نگفتند. این در حال است که گزارش‌هایی از غیر معیاری بودن پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان به نشر رسیده و گفته شده که معیارهای تحصیلات عالی در این پوهنتون‌ها در نظر گرفته نمی‌شود. ادامه خبرها. هزاران اسرائیلی اواخر دیروز در مخالفت با حمله اخیر تندروان یهود بالای فلسطینی ها و همجنسگرایان مظاهره کردند. یک یهود تندرو روز پنجشنبه 6 نفر را در یک راهپیمایی همجنسگرایان در اسرائیل با چاقو زد. چند ساعت پس از این رویداد چند یهودی تندرو دیگر خانه یک فلسطینی را در کرانه غربی آتش زدند که در نتیجه یک کودک 18 ماه کشته شد. والدین و یک برادر 4 ساله‌اش به شدت زخمی شدند. حدود 2000 نفر در راهپیمایی دیروز پر زد این اعمال خشونتبار شرکت داشتند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آغاز دیدار دوره‌ایش از شرق میانه نوقت دیروز وارد قاهره شد. انتظار می‌رود در این دیدار روی مسئله ایران و جنگ علیه گروه دولت اسلامی داعش تمرکز صورت گیرد. رسانه‌های مصری گزارش دادند که آقای کری و همتای مصریش سمی شوکری بر علاوه مسائل دیگر روی کمپین ضد تروریسم مصر در شبه جزیره آرام سینا گفتگو می‌کنند. قرار است جان کری فردا دوشنبه راهی دوحه شده و با همتایش از دولت شورای همکاری های خلیج ملاقات کند. تا نگرانی هایی را که نزد دولت های خلیج پس از توافق هسته‌ای با ایران ایجاد شده است رفع نماید. چندین کشور خلیج گفتند در مورد جاه‌طلبی های ایران در منطقه پس از امضای توافقنامه با قدرت های جهان نگرانی دارند. آقای کری هفته گذشته گفت در قطر با همتای روسیش سرگی لاوروف دیدن می کند، اما تاریخ دقیق این ملاقات را اعلام نکرد. کری تایید کرد که همکاری با روسیه در مبارزه علیه داعش در سوریه و نقش ایران در ایجاد ثبات در منطقه در صدر آجندا قرار دارد. یک پارچه‌ای که گمان می‌رود بخش از بقایای طیاره مالزیایی باشد که سال گذشته ناپدید شده بود، برای تحقیقات متخصصین به یک لابراتوار نظامی فرانسه رسیده است. این بال حدود 2.4 متری دیروز در یک کاروان تحت نظارت پلیس به لابراتوار در فرانسه منتقل شد که در تحقیقات در مورد طیاره‌های سقوط کرده تخصص دارد. قرار است متخصصین امور هوایی این را دریابند که این پارچه بخش از بوئینگ 777 مالزیایی است که در شب مارچ سال 2014 با 239 سرنشین در راه کوالالامپور پکینگ ناپدید شده بود یا خیر. این آهنپاره در آغاز این هفته در بحیره هند به دست آمد و برای تحقیقات به پاریس فرستاده شد. دفتر سرانوالی پاریس گفته است متخصصین با شمول یک کارشناس حقوقی تحقیقاتشان را در این مورد به تاریخ 5 آگست آغاز می کنند. عربستان سعودی میگوید 3 عضو خانواده بن لادن رهبر متوفای القاعده در اثر سقوط یک طیاره شخصی در جنوب انگلستان کشته شدند. شاهزاده محمد بن نواف سفیر عربستان در بریتانیا دیروز به خانواده متمول بن لادن که یک مالک یک شرکت بزرگ ساختمانی در عربستان است ابراز تسلیت کرد. وی از کشته شدگان نام نبرد، اما تلویزیون العربیه دیروز گزارش داد که سنا محمد بن لادن خواهراندر اسامه، شوهرش زهیر هاشم و راجا هاشم مادراندر اسامه در این حادثه جان دادند. و روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با مشاوران خود درباره اینکه آیا خود را در انتخابات رئیس جمهوری آینده نامزد کند یا خیر مشوره می کند. بایدن در صورتی که نامزدی اش را اعلام کند در داخل حزب دموکرات رقیب هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین آمریکا خواهد شد. به گزارش نیویورک تایمز کمپاینران جو بایدن با رهبران حزب دموکرات و تمویل کننده هایی که از نامزدی کلینتون حمایت قاطع نکردند در هستند. بایدن که 72 سال عمر دارد گفته است تصمیم نهایی خود را در این مورد تا آخر فصل تابستان اعلام خواهد کرد. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت در ادامه برنامه امید مرزبان با شماست.
با تشکر از سحر لیوال برای ارائه خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را انتخاب کرده اید. ساعت 11:07 به وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. رهبر جدید طالبان بر ادامه جنگ تاکید دارد و مذاکرات صلح را تبلیغات دشمن خوانده است. اما آیا منصور آغازگر مذاکرات غیر رسمی پروسه صلح از جناح طالبان نبود؟
گذشته معلوم شد که ملا منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودن که برای مذاکرات نمایندگی سیاسی طالبان را در قتل افتتاح نمود.
حضور ده‌ها خارجی در سطح رهبری شورشیان در ولایت غور.
فعلا تمام سوق اداره و رهبری طالبایی که در غور وجود دارند اینا رو خارجی ها میکنن. عربا در مرغاب عملا سخنرانی کردن.
برنامه در امتداد لحظه ها را هم داریم و در نیمه دوم ساعت در برنامه رهبران زن پیام این بانوی رهبر را میشنویم.
پیامی که ما برای خانم ها دارم است که هیچ وقت نباید منتظر ازی باشن که دیگران بر از اونا کاری بکنن. باید خودشان در قدم اول تلاش بکنن و ظرفیت خود روش بتن.
با سلام و روز بخیر دوباره، من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در نوار صوتی که به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان نسبت داده شده به ادامه جنگ در افغانستان تاکید شده است. این نوار صوتی گفته که گفته می شود نخستین نوار اختر محمد منصور پس از مرگ ملا عمر است. همچنان از طالبان خواسته شده که وحدت خود را حفظ کنند. این پیام را ذبیح‌الله مجاهد، شخصی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند، بر رسانه ها فرستاده. شخصی که در این پیام ملا منصور معرفی شده میگوید مذاکرات صلح با حکومت افغانستان تبلیغات دشمن است. زرغون منگل نظر تحلیلگران سیاسی در این مورد را در این گزارش گنجانیده.
ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان خلاف ملا عمر رهبر پیشین این گروه که بعد سقوط طالبان کسی حتی صدایش را نشنیده بود، در روز دوم اعلانش به حیث رهبر طالبان پیغام را منتشر نموده و در آن روی وحدت طالبان و ادامه جنگ تاکید کرد. بعد از آن که خبر مرگ ملا عمر رهبر طالبان تایید شد و ملا اختر محمد منصور به حیث جانشین وی اعلان شد، شماره از اعضای رهبری طالبان مخالفتشان را با تعیین ملا منصور به حیث رهبر این گروه ابراز داشتند. ملا منصور در اولین پیغامش روی وحدت طالبان تاکید نموده و وعده قناعت دادن به کسانی را داد که به گفته وی آزردند. ملا اختر محمد منصور پروسه سال با حکومت افغانستان را تبلیغات دشمن خواند. با وجود آن که این بیانات ملا منصور شماره را در مورد آینده پروسه سال ناامید ساخته است، ولی تعدادی از کارشناسان می گویند پیشرفت هایی که تا حال در بخش مذاکرات صلح با طالبان صورت گرفته است، همه تحت نظارت ملا اختر محمد منصور در حال صورت گرفتند که وی معاون رهبر طالبان بود. سمی یوسفزی خبرنگار محلی نیوزویک می گوید، در حال حاضر ذهن آن هد طالبان که در داخل افغانستان می جنگند برای صلح آماده نیست و این وقت می گیرد تا رهبر جدید طالبان راه صلح را در پیش گیرد.
گذشته معلوم شد که ملا منصور هم تمایل به مذاکرات داره و ارمی منصور بودند که برای مذاکرات برای یک نمایندگی سیاسی طالبان را در قطر افتتاح نمود.
در این حال مولوی وکیل احمد متوکل وزیر خارجه رژیم طالبان می گوید برای پیشرفت پروسه صلح در افغانستان این خیلی مهم است که طالبان تحت قیادت یک رهبر واحد باشند. متوکل افزود
نظر به که 3 سال تقریبا او تانسته بود که تحریک بیشلامه یه شکی نیست که امیدواری هست که در صورت اطاعت رفقا یا اکابر میتونم که از خدای کار موافقانه بودن آید.
این بیانات در حال ایراد شدند که قرار بود دور دوم مذاکرات صلح به روز جمعه دایر گردد، ولی با نشر خبر مرگ ملا عمر این مذاکرات به تعویق افتاد.
زرغونه منگل گزارش می‌داد. شنیدید که در نوار صوتی که به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید گروه طالبان نسبت داده شده و ادامه جنگ در افغانستان تاکید شده است. شمار زیادی از نشریه‌های چاپ امروز کابل هم بخش‌های از گزارش‌های خود را به همین موضوع اختصاص دادند. نسیم شفق این نشریه‌ها را ورق می‌زند.
مخالفت ها میان طالبان بر سر رهبری این گروه پس از مرگ ملا محمد عمر و تأثیرات آن بر پروسه صلح مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل می باشد. روزنامه غیر دولتی اطلاعات روز سرمقالش را با موضوع اختلافات میان طالبان و عواقب سیاسی آن اختصاص داده است. سرمقاله نویس نوشته که اختلافات میان طالبان پیش از این نیز وجود داشت، اما بر رسانه ها درز نکرده بود. با باور سرمقاله نویس اختلافات میان طالبان بر سر قدرت و رهبری این گروه ممکن بیشتر گردد، اما سرمقاله نویس میگوید که اختلافات میان طالبان اگر سطحی باشد و یا جدی نفع آن به حکومت افغانستان میرسد. روزنامه اصلاحات در سرمقالهش پرسیده است که آیا ملا اختر محمد منصور خواهد توانست وحدت میان طالبان را نگه دارد؟ سرمقاله نویس گفته است که ملا منصور تلاش خواهد کرد تا میدان جنگ را گرم نگه دارد و با این کار بتواند در گفتگوهای صلح امتیازات بیشتر به دست آورد. سرمقاله نویس اصلاحات گفته است که حالا به توانایی و درایت حکومت افغانستان وابستگی دارد که میتواند رهبری جدید طالبان را به مذاکرات صلح تشویق کند یا نه. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی در سرمقالهش نوشته که حکومت افغانستان و طالبان مسلح باید فرصت به میان آمده را از دست ندهند. سرمقاله نویس نوشته که مرگ ملا محمد عمر پایان همه چیز نبوده و جناح‌های درگیر در افغانستان به خصوص حکومت این کشور و طالبان مسلح باید تلاش کنند تا گفتگوهای صلح را ادامه دهند. سرمقاله نویس آرمان ملی گفته است که بازسازی افغانستان به خونریزی نه بلکه به عرقریزی و تأمین صلح و ثبات نیاز دارد. و روزنامه دولتی انیس در سرمقالهش نوشته که گفتگوهای صلح با در نظر داشت منافع ملی برای حکومت افغانستان ارزش دارد. سرمقاله نویس گفته است مبارزه با تروریسم در افغانستان یک موضوع بسیار پیچیده بوده و باید از ریختن خون انسانها در این کشور جلوگیری صورت گیرد. انیس در مطلب دیگری به نقل سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور غنی نوشته که موقف حکومت افغانستان در خصوص پروسه صلح روشن و معلوم است.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در ولایت غور از حضور ده ها جنگجوی خارجی، چندین محل ساخت ماین های کنار جاده و شماری از مراکز جلب و جذب شورشیان گزارش می شود. مسئولان امنیتی غور تایید می کنند که شورشیان در این ولایت در حال گسترش فعالیت هایشان هستند. محمد زمان عظیمی قماندان امنیه غور گفته که کسانی که ساختن ماین های کنار جاده را به شورشیان آموزش می دهند خارجی هان. در این حال شمار دیگر از مقام های ولایت غور می گویند که نیروهای امنیتی افغان به درستی توان مقابله با این تهدیدات را ندارند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می دهد.
مسئولان دولتی در غور از حضور ده‌ها جنگجوی خارجی و موجودیت چندین مکان ساخت و ساز ماین‌های کنار جاده و سربازگیری جدی مخالفان مسلح در شمار از ولسوالی‌های غور سخن می‌زنند. به گفته این مقامات طالبان مسلح با استخدام افراد بیکار در مناطق این ولایت به حیث سرباز تلاش دارند تا بعد از تصرف بعضی از واحدهای اداری رایشان را جهت ناامن ساختن منطقه به ولایت شمال باز نمایند. محمد زمان عظیمی عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنیت غور به رادیو آزادی می‌گوید داشته‌هایشان نشان داده است که اکنون در مناطق مرغاب مربوط مرکز این ولایت، ولسوالی شهرک و پسوند چندین مرکز آموزشی ساخت ماین های کنار جاده و دیگر تاکتیک های جنگی وجود دارد که توسط آموزگاران خارجی به پیش برده می شود. هرچند آقای عظیمی از تواناییشان در برابر آمادگی های مخالفین مسلح سخن می گوید، اما می افزاید که این فعالیت های مخالفین تاثیرات بدی را در زندگی مردم وارد خواهد کرد.
تمام معلمینی که ماینور می سازند و درس می دهند و تمام معلمینی که اینا ترینینگ نظامی میتونن خصوصا در ساحه مرغاب همچنین در ولسوالی شرک مناطق سرتایده در مناطق ولسوالی پسابند قریه سینه اونجا هم مرکز ماینسازی و تربیوی ترینینگ سازی و وجود داره که اونجا استادای خارجی کاملا اطلاع داره که ما داریم فعلا تمام سوق اداره و رهبری طالبایی که در غور وجود دارن اینا رو خارجی ها میکنن. عربا در مرغاب عملا سخنرانی کردن.
به این اساس عبدالبصیر قادری یک عضو شورای ولایتی غور میگوید نیروهای امنیتی که در این ولایت مستقر هستند به هیچ وجه قدرت جلوگیری مخالفین مسلح دولت را ندارند. آقای قادری با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی این ولایت مخصوصا ولسوالی شهرک، تولک، ساغر، تیوره، پسوند و دولینه که در غرب مرکز غور قرار دارند میگوید دولت اکنون در یک کیلومتری این ولسوالی هم به درستی فعالیت کردن نمیتواند که به گفته وی در صورت عدم تصمیم گیری جدی برای سرکوب نمودن مخالفین مسلح احتمال سقوط بعضی از واحدهای اداری به دست مخالفین در نظر است.
فعلا در شرایط فعلی که ما صحبت میکنیم در واحدهای اداری غیرجاد اکثرا تحت تصرف طالبان حضور دارند. صفر مرکز ولسوالی تصرف دولت، صفر بیرق دولت اونجا. دولت بیا کیلومتری یا دو کیلومتری غیرجاد که متصل به ولسوالی در اونجا نفوس داره و هم نفوس نسبی داره.
از سوی هم سیما جوانده والی غور که ناامنی را یک چالش عمومی عنوان میکند میگوید که آنها برای مبارزه با مخالفین آمادگی جدی دارند. به گفته والی غور هماهنگی جهت سرکوب نمودن مخالفین مسلح به گونه خوب وجود دارد و تلاش دارند تا این ولایت را از موجودیت مخالفین پاکسازی نمایند.
خب به هر حال بخواهین نخواهین به ارتباط امنیت خو واقعا یک مشکل بسیار بزرگی است که پیش روی ما یک ما بتونیم که امنیت را تامین کنیم و بخواهین نخواهین ولایت‌های امجوار ناامن اتمی تاثیراتی به خودی ولایت غور داره و بنهن به این راستا ما انشالله کوشش میکنیم و خوبی دیگهش به اینه که ما برادرای کشفی و نظامی که اینجا داریم برای فیلن یک هماهنگی بسیار خوبی دارن.
این در حال است که برای اولین بار یک خانم به ایسی والد در این ولایت که پیش از این از جمله ناامن‌ترین ولایت در غرب افغانستان محسوب میشد تلاش دارد تا با یک مدیریت متفاوت به سرکوبی مخالفین مسلح بپردازد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بله، چشم برایتون روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هستیم و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiar. کمیسیون نو بنیاد اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان تلاش دارد تا گمارش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات را از سیطره صلاحیت‌های رئیس جمهور و رئیس اجرائیه بیرون کند. پیش از این اعضای کمیسیون انتخابات توسط رئیس جمهور تعیین می‌شدند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که این کار یک تجربه موفق نبود. در گزارش از فریبا واحدی جزئیات را بشنوید.
به دنبال نگرانی‌ها از مداخله رهبران حکومت در خصوص گماشتن یا برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی، کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی می‌گوید گزینه روی دست است تا کمیشنران این کمیسیون‌ها به گونه آزاد و منصفانه تعیین و برکنار شوند. صدیق الله توحیدی معاون کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی روز شنبه در نشست خبری گفت در مورد این پروسه بررسی‌های دقیق انجام خواهد شد و در این راستا هر اقدام در چوکات قانون صورت خواهد گرفت.
ما گزینه‌های مختلفی داریم که سعی شود کمیسیون‌های انتخاباتی به صورت آزاد و منصفانه انتخاب شوند، بررسی دقیق شود و بعد از بررسی دقیق اینها یک مسئولیت بزرگی را به دوش خواهند گرفت که حکومت و رئیس جمهور یا رئیس اجرایه به صورت مستقیم نه اینا را نصب خواهد توانست و نه هم برکنار الا این که به حکم قانون.
آقای توحیدی گفت تعیین یا برکناری کمیشنرهای کمیسیونهای انتخاباتی از سوی رئیس جمهور در سابق یک تجربه ناکام بوده و باید از آن جلوگیری شود. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در حال تلاش دارد که تعیین یا برکناری کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی به گونه منصفانه صورت گیرد که در این اواخر گزارش‌ها موجود است که رهبران حکومت مستقیما در گماشتن و برکناری کمیشنران دخیلند. کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید تا زمانی که نظریات مردم را به گونه مکمل جمع‌آوری نکنند نتیجه کار این کمیسیون روشن نخواهد شد. مسئولان این کمیسیون گفتند که تاکنون 300 صفحه گزارش از نظریات مردم با آنها سپرده شده است و این اسناد مورد بررسی آنها قرار دارد. در این حال نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میگوید که آنها باور دارند که تلاش‌های این کمیسیون در جهت اصلاح سیستم انتخاباتی نتیجه خوب در پی خواهد داشت. تادا میچی یا ماموتو نماینده سازمان ملل متحد در کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی در مورد چنین میگوید:
طوری که ما پروسه را مشاهده میکنیم بسیار فراگیر متمرکز و مؤثر است. تاکنون کاری که برای اصلاحات نیاز است با تمام ملزومه های آن انجام شده است. من بسیار متیقن هستم که با توجه به اعضای کارکشته این کمیسیون با حمایت قوی حکومت وحدت ملی و همچنان نظریات خوب طرف های دخیل و مردم عام در پروسه انتخابات شک ندارم که کار کمیسیون نتیجه خوب خواهد داشت.
نهادهای ناظر انتخابات همچنان میگویند که در تعیین و برکناری کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی نباید برخورد سیاسی صورت گیرد و آنان بر اساس قانون برگزیده و یا برکنار شوند. با گفته آنان به میان آمدن اصلاحات لازم و عادلانه در نظام انتخاباتی پروسه انتخابات افغانستان را شفاف ساخته و اعتماد مردم را بر این روند بیشتر می‌سازد.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج پس از ساعت هفت شام بشنوید. وزارت مهاجرین و عودت کننده های افغانستان یک برنامه 5 ساله را برای برگشت پناهنده های افغان به کشور خودشان طرح کرده. این وزارت حالا میخواهد درباره این برنامه خود نظرخواهی کند. رئیسان عودت مهاجرین از همه ولایات دیروز در کابل جمع شده بودند تا این برنامه را بررسی کنند و درباره آن نظر بدهند. در گزارش زکیه حکیمی بشنوید که وزیر مهاجرین و عودت کننده ها میگوید با عملی شدن این برنامه در کشور مشکلات بیجا شده ها تا حد حل خواهد شد. تفصیل بیشتر از زکیه حکیمی.
در حالی که ادامه ناامنی ها، مشکلات اقتصادی، بیکاری و بیجا شدن هزاران خانواده در افغانستان به یک مشکل بزرگ مبدل گردیده، اما وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تلاش میکند با عملی ساختن پلان استراتژیک 5 ساله این مشکل را حل کند. مسوده این پلان استراتژیک روز شنبه در جمع رؤسای امور مهاجرین 34 ولایت از سوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ارائه گردید. سید حسین عالمی بلخی وزیر مهاجرین و عودت کنندگان در این
نشست گفت در این مسوده نظریات و پیشنهادات رؤسای امور مهاجرین ولایات نیز در نظر گرفته شده و بعداً به شورای وزیران فرستاده می شود. آقای بلخی همچنان گفت با عملی شدن این پلان استراتژیک بیشتر مشکلات بیجا شدگان حل می گردد.
به هیچ وجه در وزارت این علاقه من وجود ندارد. بیجا شدگان همچنان بیجای کنند و سالانه یک مقدار کمک‌های عادی و اضطراری به دست آورند. و این سیاست دولت است، نه سیاست وزارت امور مهاجرین است. بیشتر سر از اینکه بگویم که همه راه حل مشکل بیجا شدگی ما در کشور نداشته باشیم چیست؟ راه حل اساسی را باید سرچ فکر کنیم چیکار می‌دارد که به صورت اساسی مشکل بیجا شدگی داخلی حل نمی‌کنیم که دیگه چیزی برای بیجا شدگی داخلی نداشته باشیم.
در این نشست علاوه بر مقامات وزارت مهاجرین، رؤسای شوراهای ولایتی، نماینده های برخی از ارگانهای دولتی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، UNHCR و برخی از مؤسسات خارجی نیز اشتراک کرده بودند. به اساس معلومات این وزارت، در سالهای اخیر به خاطر افزایش ناامنی ها در کشور، بیجا شدن خانواده ها از یک ولایت به ولایت دیگر افزایش یافته است. این وزارت میگوید در سال 2015 میلادی رقم خانواده های بیجا شده در کشور به 1 میلیون تن می رسد. مقامات وزارت مهاجرین و عودت کننده ها می گویند حکومت تصمیم گرفته است که به همکاری 18 ارگان دیگر فرهنگی از یک جا به جای دیگر رفتن را از میان بردارد. این تصمیم در حال از سوی حکومت گرفته شده که همکنون در اکثر ولایات بسیاری از خانواده ها از مناطق خیش به جاهای امن پناه بردند. جسور محمد رئیس مهاجرین ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت صدها خانواده در این ولایت به خاطر درگیری های اخیر بیجا شده است.
ما فعلاً سه کمپ اساسی داریم که تقریبا بیشتر از 400 فامیل فعلا مشمول عودت کننده زندگی میکنه. مشکلاتشان در قسمت آب است، برق است، صحت است، تعلیم است، کلینیک است و دیگه همی خدمات اساسی که بر یک شهروند ضرورت است به اونا هم ضرورت است که ندارن. دولت توجه کنه خصوصا وزارت امور مهاجرین تا ایجا شده پس به وطنهای اصلیشان کما فی سابق برگردن.
محمد افضل رئیس امور مهاجرین ولایت کنر در صحبت به رادیو آزادی در مورد مشکلات بیجا شدگان در این ولایت گفت
در اینجا دولت جا ندارد که به آنها مسکن گزیند چی به شکل دسته‌جمعی یا کم و از توان و این از توان آنها بودن نیست. اکثرا در یک خانه دو یا سه همسایه زندگی میکنند، کرایه میدهند و سه یا چهار فامیل زندگی میکنند. وضعیت در کنر بسیار خراب است. از سوی دیگر هیچ کمک برای آنها نمیشود. به همین اساس در کنر بیجا شدگان با مشکلات سخت مواجهند. پیشنهاد ما این است که برای این بیجا شدگان در ولایت همجوار که جای است فرستاده شوند.
برخی از رؤسای امور مهاجرین ولایات به رادیو آزادی گفتند که در کنار ناامنی در بعضی مناطق، نقض حقوق بشر، خشونت، غصب جایدادهای مردم از سوی زورمندان، ضعف حاکمیت قانون و کارهای غیر قانونی سبب شده تا شماری از خانواده‌ها مناطق خود را ترک کنند. کارشناسان تاکید می‌کنند که حکومت باید برای حل این مشکلات تدابیر جدی را اتخاذ کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید زمانی که پلان استراتژیک 5 ساله که از سوی این وزارت در نظر گرفته شده تصویب شود، مشکل بیجا شدن و بیجا شدگان حل خواهد شد.
خوب، از موجودیت دواهای بیکیفیت در شهر و بازارهای افغانستان حتما آگاه هستین و بدون شک شمار زیاد شما هم از این دواها استفاده کردین. البته ما همچنان. اما مردم از این بابت چقدر ناراحت هستند؟ از چند باشنده کابل میشنویم.
از پیام های شما
درباره دوا و داروهایی است که چک نمیشه، از بندرهایی که من پیسه گرفته میشه دارو دوا تاریخ شده و تاپی تقلبی داخل میشه زده میشه و در خود کشور هیچ یک چیز نیست که اگه رهبری باشه، کنترل باشه، قیادت باشه که او رو رهبری کنه.
برای امانت لازم باشنده کابل این دوای بیکیفت نه، خودش در گمرکات باید از خودش در گمرکات چک شوند، در گمرک چک شوند که دوای بیکیفت چی از چه رقمه. این خودش که وارد میشه، خودش رشوت داده میشه، دوای بیکیفت داخل افغانستان میشه. این خودش که دوای تاریخش تیر میشه، دوای بیکیفت نه، مطلب خود تجارای ما هست. امیر بیکیفت وارد میکنن، میگن این که دوای بیکیفت به ما وارد کنن، مثلا وارد کنن خودش بیکیفت داخل افغانستان. این خود دوای بیکیفت این مرضای خودش داخل افغانستان که خودش تاثیر دوای بیکیفت است.
ببینیم برادر هر کسی که این دوا را وارد میکنه در افغانستان او باید امید در نظر خود داشته باشه که خود از ما اولاد دار است. اگر بر تفلاک کارت بساب امید دوای بیکیفت میره یا بر کلانا اونا باید یک چیز بیرن که در کار بارشون خداوند برکت پرتایتو نیک یک چیز بیکیفت بیره و صرف پیسه بگیره از یک غریب بیچاره و مسکین و کل ما شما میفهم که غریب مسکین تر پا یا بیس رو پا چی رقم پیدا میکنه او را ماخر در یک دوای بیکیفت بتا بیدر چقدر آینده مردم خراب میکنن باید و اتایم در نظر خود داشته باشن خود از با اولاد دارن بیدر دارن خوار دارن برادر دارن و تیه کار نکنن که سبار از پیش پروردگار شرمنده باشن.
رادیو آزادی را میشنوید. حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. 11:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با سحر لیوال.
در یک نوار صوتی منصوب به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان گفته شده که تا ایجاد نظام اسلامی در افغانستان جهاد در این کشور ادامه خواهد یافت. ملا منصور در این نوار صوتی که سوی یک صفحه اینترنتی منصوب به طالبان نشر شده مذاکرات صلح را تبلیغات دشمنان خوانده است. مقام ها در ولایت هلمند میگویند طالبان مسلح بسته های کمک صلیب سرخ به خانواده های نیازمند ولسوالی کجکی را آتش زدند. وزارت تحصیلات عالی افغانستان به پوهنتون خصوصی پیام نور هشدار داده که فعالیت‌هایش را در بلخ و هرات متوقف سازد. این وزارت با نشر اطلاعیه گفته است که در صورت که این پوهنتون در توقف فعالیت شعباتش در این ولایت اقدام نکند، این مسئله از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری خواهد شد. هزاران اسرائیلی اواخر دیروز در مخالفت با حمله اخیر تندروان یهود بالای فلسطینی ها و همجنسگرایان مظاهره کردند. یک یهود تندرو روز پنجشنبه 6 نفر را در یک راهپیمایی همجنسگرایان در اسرائیل با چاقو زد. جان کری وزیر خارجه آمریکا در آغاز دیدار دوره‌ایش از شرق میانه ناوقت دیروز وارد قاهره شد. یک پارچه که گمان می رود بخش از بقایای طیاره مالزیایی باشد که سال گذشته ناپدید شده بود برای تحقیقات متخصصین به یک لابراتوار نظامی فرانسه رسیده است. و عربستان سعودی می گوید 3 عضو خانواده بن لادن رهبر متوفای القاعده در اثر سقوط یک طیاره شخصی در جنوب انگلستان کشته شدند.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه های رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 و پس از 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. حالا هم برنامه رهبران زن را داریم با شما و در با تعقیب آن هم برنامه در امتداد لحظه ها پخش خواهد شد. من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم، اما شما را دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های رادیو آزادی.
رهبران زن
با سلام خدمت شنونده رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های رهبران زن در ولایت بامیان هستیم و در این برنامه با یکی از زنان فعال ولایت بامیان خانم آمینه حسنپور هستیم که مهمان برنامه ما هستن. در ابتدا ازشان میخواییم که خودشان بر ما معرفی کنن.
من نامم آمینه است، حسنپور تخلص میکنم، از ولایت بامیان هستم و از ولسوالی پنجاب. در سال 1355 در قریه نرکس ولسوالی پنجاب به دنیا آمدم و تقریبا مثل خورد بودم که مهاجر شدیم به طرف ایران و بیشترین دوران کودکی خود در همونجا سپری کردم. از درس و تحصیلات من در همونجا به پایان رسیده، فارغ صنف 14 هستم در رشته نرسینگ و فعلا هم محصل هستم در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه بامیان که در سال 1380 ما ازدواج کردیم و ثمر ازدواج ما 2 فرزند هست، یک دختر و یک پسر که دخترکم صنف 7 است و بچم صنف 5 و فعلا هم در بامیان مصروف زندگی هستیم.
خب تشکر از شما خانم حسنپور. خانم حسنپور، از وقتی که برگشتین از مهاجرت در افغانستان چه فعالیت هایی کردین؟
فعالیت هایی که ما داشتم البته در به بامیان آمدیم و تمام خدمت و تلاش ما به خاطر بهبود زندگی زنها در ولایت بامیان صورت گرفته. مهمترین برنامه ها و فعالیت هایی که ما داشتم در طول مدت تقریبا میشه گفت 10 سال که در افغانستان و در بامیان هستم، در سال 1383 مشامل کادر دولت یا در خدمت دولت افغانستان در ریاست امور زنان افای وظیفه کردم که من هستم مدیر امور اجتماعی و فرهنگی این ریاست. ما کوشش کردیم تا بتونیم راه هایی را پیدا بکنیم مشکلات زنها را پیدا شود و برای مشکلات ما بتونیم راه حل های مناسب را ارائه بدیم. و در پالوی این که من در ریاست امور زنان فعالیت میکردم، من هستم یکی از اعضای جامعه مدنی، برنامه های مختلف دیگه را هم رو دست گرفتیم، از جمله که برای اولین بار در ولایت بامیان با بسیج و انسجام به دیگه خانم ها و تلاش برای این که اونا بتونن سر ظرفیت خودشون کار بکنن و خود توانمند بسازن، اولین انجمن اجتماعی فرهنگی را به نام طلوع راجستر کردیم که یکی از بنیانگذاران و مؤسسین این انجمن خود من بودم. و بعد از این خودم من هست یکی از اعضای گروه جامعه مدنی، گروه دادخواهی را ما ایجاد کردیم در ولایت بامیان که گروه دادخواهی هدف اویی بود که بتونه زنها را و همچنین تمام شهروندان و بخصوص زنها را در دسترسیشون به عدالت به خاطر رسیدن به حقوقشان کمک بکنه، حمایت بکنه و یک اهرام فشاری باشه تا اونا بتونن که به همه حقوق به صلاح تلف شده خودشان برسن. در پالوی پلت ها ما خودم اولین انجمنی که در راستای صلح کار میکنه به نام نهاد اجتماعی آموزشی نوای صلح را به همکاری جمعی از دوستا و خواهران و برادران خود ایره افتتاح کردیم، به صلاح راجستر کردیم که از طریق بسیار برنامه ها را ما برای اقشار مختلف از جمله برای جوانان، برای زنان و مردان، برای علما، برای کسایی که در عرصه دولت کار میکنن بسیار برنامه های آموزشی را بر از ما دایر نمودیم. یکی از کارهای دیگه که من انجام دادم تأسیس اولین لیسه خصوصی در ولایت بامیان است که این لیسه تقریبا لیسه غیر انتفاعی است و نه تجارتی، فقط به خاطر از اینکه ما بتونیم کمک بکنیم اطفال بامیان را در راستای تعلیم و تربیه بهتر و با کیفیت تر، که لیسه فعلا در حدود 130 شاگرد داره که از این 130 شاگرد 30 نفر کسایی هستن که بی سرپرست هستن و از اطفال بسیار فقیر و بدون کدام فیس اینا صدرایگان درس میخونن و تحصیل میکنن. از دیگه فعالیت هایی که ما داریم ایجاد یک مؤسسه هست به نام مؤسسه انکشاف خدماتی نوای صلح که این مؤسسه هم هدفش این هست که بتونه خدماتی را برای بهتر ساختن زندگی مردم و به خصوص زنان و دختران فراهم بکنند. ما به خاطر اینکه بتونم ظرفیت خود ابتدا روش بتم در بسیاری از ترینینگ ها اشتراک کردیم و سفرهایی را هم در داخل کشور و خارج کشور به خاطر بلند بردن ظرفیت علمی و آگاهی خودم داشتم. از جمله من هست یکی از اعضایی که در کادر دولتی فعالیت میکردن در ورکشاپ یا به اصطلاح کورس آموزشی که در کشور فیلیپین بود اشتراک کردیم و برای اینکه بتونم خانم ها رو کمک بکنم، زنان رو کمک بکنم تا اونها بتونن در راستای اقتصاد یا بهتر ساختن وضعیت اقتصادیشون کار بکنن، یک سفر آموزشی رو در کشور آمریکا داشتم که به مدت 20 روز در اونجا مسائل مرتبط به اقتصاد خانواده رو ما آموزش دادم. و دیگه از فعالیت های ما نماینده به اصطلاح این حیث نماینده از زون 5 افغانستان که شامل غزنی، بامیان، دایکندی و میدان وردک و غور می شد، من نماینده بودم، از این انتخاب شدم در انتخابات جامعه مدنی و به کنفرانس بن 2 در لندن هم اشتراک کردیم که در این کنفرانس در پنلی که ما در خودم در اونجا اشتراک داشتم، در پنلی بود که در دانشگاه بن ایجاد شده بود یا سمیناری که در دانشگاه بن، و در اون پنل ما تمام مشکلات و چالش هایی که زنهای افغانستان و بخصوص زنهای بامیان با مواجه بودن، نگرانی هایی که زنهای بامیان داشتن و چالش هایی که با مواجه بودن ایرا در کنفرانس همراه دیگر استادای دانشگاه بن و همچنین محصلین که از کشورهای مختلف در اونجا حضور داشتن، ما ایره به وزارت برنامه تشریح کردیم و واضح کردیم و تقاضای ما همیشه همین بود که بتونن کاری بکنن تا تمام مردم افغانستان و به خصوص زنان از امکانات و همچنین از کمک ها به صورت مساویانه و عادلانه استفاده بکنن.
تشکر از شما. در سالهای 1396 و در دوران حکومت گروه طالبان که زنان در افغانستان صدایی نداشتن برای گفتن و در خفقان به سر می‌بردن، شما گفتین در مهاجرت بودین، چه فعالیتایی کردین که زنان از حقوقشان آگاه شوند؟
همطور که قبلا هم اشاره کردم، ما در زمانی که در مهاجرت بودیم در خارج از افغانستان، برنامه های متعددی ما در راستای بلند بودن آگاهی زنان از حقوقشان و همچنین بهتر ساختن آگاهیشان از وضعیت زنان در کشور ایران داشتیم. یکی از مؤسسین یا یکی از بنیانگذاران مکاتب به نام مکاتب خودگردان در کشور ایران بودم که به نام مکتب امام جعفر صادق یاد میشد در شهر کرج ایران، و از این طریق ما تمام مهاجرینی که فاقد کارت شناسایی بودن و قادر به این نبودن تا در مکاتب رسمی اونا ادامه تحصیل بدن، اونا را کمک میکردیم همراه به همکاری سازمان ملل و زمینه تحصیل برای از اونا فراهم کرده بودیم. در پالی از مادران و زنانی که در به مهاجرت مجبور شده بودن آمده بودن و فاقد کارت شناسایی یا کارت رسمی بودن، اونا را هم ما در قسمت وضعیت اقتصادشان کمک هایی که نیاز بود همراهشان کمک جمع آوری میکردیم و همچنین کوشش میکردیم که اونا در کورس های سواد آموزی یا کلاس های سواد آموزی شرکت بکنن. خب این از جمله فعالیت هایی بود که در زمانی که طالب در کشور ما حاکم بودن و زنان قادر به این نبودن که به اصطلاح از حقوق خودشان دفاع بکنن، دسترسی داشته باشن به حقوقشان و آواز اونو کسی نمیشن، در ما این فعالیت ها رو در دوران گذاشتیم.
بازم تشکر از شما. خانم حسن‌پور، شما فعالیت زیادی را عنوان کردین که چه در زمان مهاجرت و چه در وقتی که در افغانستان آمدین، فعالیت زیادی را علل خصوص برای حقوق زنان انجام دادین. این فعالیت های شما چه تأثیرات داشته در جامعه، مخصوصا مثل جامعه بامیان؟
تأثیراتی که برنامه های مختلفی که ما دایر کردیم در طول مدت در بامیان داشتم، من خودم میتونم بگم که کاهش ازدواج های اجباری بود، از بین رفتن یا کاهش بعد رسم رواج های ناپسند که در جامعه از جمله ازدواج های خردسن، بد و بدل دادن و جلوگیری ممانعت از تحصیل دخترها، اینا مشکلات بودن که من فکر میکنم که بعد از اینکه البته نه تنها من، شاید کار همگانی بوده، اما تاثیرات خود داشته و نما آگاهی که ما در سطح قریجات مختلف ما دایر میکردیم همراه علما، خود از همین باعث شد که علما فیصله هایی را انجام بدن، مردم متنفذین فیصله هایی را انجام بدن، فیصله هایی را تهیه بکنن که وضعیت زنها بهتر شود. ما ببینیم فعلا تحصیل دختران در سطح عالی در بامیان وجود داره، خشونت ها نسبت به سایر ولایت ها در بامیان کمتر هست و همچنین ازدواج های خردسن و ازدواج هایی که به اجبار صورت می گرفت ما در بامیان بسیار کم می بینیم و شاید همه که اینا تحصیل متأثر از این باشه که آگاهی زنها، آگاهی خانواده ها از حقوق شهروندیشون، از حقوق انسانی و بشریشون بالا رفته و مخصوصا حقوق زن از دیدگاه اسلام. پیامی که من برای خانم ها دارم است که هیچ وقت نباید منتظر از این باشن که دیگران بر از اونها کاری بکنن، باید خودشان در قدم اول تلاش بکنن و ظرفیت خود روش بتن و خود را دور بسازن از تمام جنجال ها و مشکلات اجتماعی که دیگران بر از اون میخوان فراهم بکنن. با صبر و با شکیبایی و با توانمندی بتونن نقش خود در جامعه ایفا بکنن، تلاش بکنن و این شعار را همیشه بیاد داشته باشن که حق کسی نمیده به کسی، حق گرفتنی هسته و به خاطر اینکه بتونن به حق خودشان برسن، خودشان باید تلاش بکنن و کوشش بکنن.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی به نام سوریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، در این برنامه خواستیم در مورد یکی از پارک های قدیمی شهر کابل حرف بزنیم که در ناحیه دوم واقع می باشد و تاریخ آن به دوره امیر عبدالرحمن خان می رسد. در نقطه مرکزی شهر کابل که قسمت مهم است و اطراف آن همیشه پر سر و صدا است، آبادی های قدیمی و جدید در آنجا دیده می شود که نمای مقبول به این محوطه داده است. پارک با پنجره‌های آهنی احاطه شده است. کنار چند دروازه این پارک عسکر به چشم می‌خورد که افراد عام را به داخل اجازه نمی‌دهد و فضای آرام پارک با آواز پرندگان و پرواز آنان زیبایی خاص به خود گرفته است. اما بیرون از پارک همان سر و صدا و همان هارن موترها. بله شنونده های عزیز، در داخل پارک زرنگار چند جای چمنهای مقبول و گلهای زیبا هم کاشته شده است و مساحت فیلی پارک زرنگار 63123 متر مربع می باشد. در قسمت وسطی پارک زرنگار یک تپه سرسبز است که اطراف آن درختان بزرگ و انبوه دیده می شود و با داخل شدن به پارک در ذهن انسان سوالهای خطور می کند. چاشت است، در پارک کسی نیست مگر چند پلیس و کارمند شارولی مصروف کار خود هستند. قبل از این که در مورد وضعیت فعلی پارک گپ بزنیم، به سابقه آن نظر می اندازیم. حبیب الله رفی، مشاور در اکادمی علوم افغانستان و نویسنده افغان، در مورد قدامت تاریخی پارک زرنگار می گوید.
پارک زرنگار تاریخچیش در سال 1342 ساخته شده، اما قبل از این اینجا یک سلسله تعمیرات و تأسیسات بود. خصوصا در کنج شرقی پارک زرنگار اتاق زرنگار بود که در اونجا کتابخانه ساخته شده بود. در اون سالی که پارک زرنگار ساخته می شد سال بسیار خنک بود، اما باز هم کار پارک می شد و بالاخره پارک ساخته شد و قابل استفاده گردید.
آقای رفی می افزاید که این موقعیت به نام بوستان سرای هم یاد شده که یک مکتب دخترانه و جریده ارشاد النسوان از همینجا آغاز گردیده است. وای در مورد نام پارک زرنگار که چرا به این نام مسما گردیده است چنین می گوید.
اتاق زرنگار همه چتش طلایی بود و نقش و نگار داشت، به او خاطر او را اتاق زرنگار می گفت. تعمیری که به زر گلکاری شده بود و بعد از او باز وقتی که اونجا پارک ساخته شد او تعمیر زرنگار هم از بین رفت. اونجا تعمیر لیسه عایشه دورانی بود، بستانسرای بود، او هم از بین رفت. یک تعداد تجهیزات تا هنوز هم مانده در کنج و کنار پارک زرنگار و قبر عبدالرحمن خان هم اونمونجا بود که او تا به حال موجود است و به این اساس پارک زرنگار همون نام اتاق زرنگار سرش گذاشتن و پارک زرنگار نامش گذاشت.
این خود درست است که مردم برای تفریح و چکر به پارک می روند، مگر پارک زرنگار از پارک های دیگر کابل تا حدود متمایز است که یک فرق عمده آن این است که پارک زرنگار یک پارک سیاسی و خونی هم است. آقای رفی می گوید در دهه های اخیر هم در پارک زرنگار افراد کشته شد.
یک حادثه که به یاد ما هست ایست که در دوره ربانی که پادشاه کابل بود یک چند نفر به نام دوست در اینجا برش دار استاد کرد و اونیا را اعدام کردند و هیچ معلوم نشد که واقعا دوست بود یا نبود. به اساس یک چی سیاسی اونیا را اعدام کردند و دار اینجا برش بسته کرده بود.
عبدالرئیس علینی، عضو اکادمی علوم افغانستان، با ارتباط پارک زرنگار میگوید که این پارک در گذشته محل تجمع مردم هم بود که وقت و ناوقت مردم در آنجا می آمدند و خرید و فروش بعض اجناس هم صورت می گرفت.
پارک زرنگار یاد نشی چون در نزدیک و جوار بازار شاهی قرار داشت، اینجا مردم جمع می شدند، یک میدان چیز بود، سرگرمی ها و تفریحی بود. دیگه ای در زمان شاهی فرد مثال اماتوران کلکسیونرا امی کسایی که از برآورده یا محصولات صنعتی بازار ها چیزایی که می خره از وای یک نمونه اش پوست اش چیزایی جمع میکنه قوطی اش بعد یک کلکسیون مثال جمع می شدند در روزهای رخصتی، بعد با هم دیگر تبادله میکردند یا که نداشت و دیگر نفر زیاد داشت به او میدادن که تکمیل شود. روزای رخصتی و چیزی که جشن مینی بود جمع میشدن.
سر محقق شاه محمد میهنور، عضو اکادمی علوم افغانستان، نیز از خاطرات خود درباره پارک زرنگار گفت که بر علاوه تفریح مردم در پارک زرنگار برای شنیدن رادیو به پارک می نشستند.
این پارک پارک بسیار شاداب و سرسبز بود تا جایی که من از سالای 45 این پارک به یاد دارم. در این پارک مردمایی که در دور پیش پارک زندگی میکردن برای تفریح و برای خوشگذرانی میامدن و اساکری که در قطعات دور نزدیک شهر کابل شامل خدمت بودن از ولایات دوردست کشور در روزای رخصتی و جمعه در امی پارک تجمع میکردن. در امی ساحه از امیجا امو نشرات رادیو کابل برای هموطنانی که زیاد دسترسی به رادیو در اون زمان نداشتند، همون نشرات از او بروکاست میشد.
در سابق پارک زرنگار وسیع بود که از وزارت معارف شروع و تا پل باغ عمومی امتداد داشت. به مرور زمان قسمت‌های از آن به ادارات و مکان‌های دیگر تعلق گرفت. احمدشاه اوریاخیل معاون ریاست سرسبزی شاروالی کابل درباره موقعیت پارک زرنگار و بناهای آن توضیح می‌دهد.
پارک زرنگار که یکی از پارک‌های تاریخی شهر کابل است، در ناحیه دو موقعیت داره. همین تعمیر شاروالی فعلی امام در پارک زرنگار واقع است که از مقابل نیسته استقلال سرک گذشته از یه تیر میشه تا به دریای کابل. اینمی مربوط به پارک زرنگار است که به مرور زمان تعمیر 8 منزله وزارت مخابرات هم دمی پارک بنا بر لزوم دید دولت وقت ساخته شده، پشتنی تجارتی بانک هم دمی پارک ساخته شده، هتل اسپینزر هم دمی پارک ساخته شده. در نقطه مرکزی شهر است. قبلا نابک سایه گذشته در اینجا تعمیر کوتوالی و نهاره خانه اینا وجود داشت. بنابرای دستورش شای وقت علاقات محمد ظاهر شاه کوتوالی نهاره خانه اینا کلش بیران شد، کلش به یک پارک مبدل شد که استا در پارک اینی تعدیلات بسان آمده.
باید گفت کنار دروازه شرقی پارک زرنگار سرباز پلیس پیرست که مانع ورود افراد به پارک می شود. هزارگل سرباز پلیس قمندانی قطعه 012 شهر کابل در رابطه با عبور و مرور مردم به پارک زرنگار چنین اظهار نظر می نماید.
مردمایی که میاد که چیزی کارم مشکلی چیزی که داشته باشه رو دقیق بشناسیم، شروع هم سمت تلاشش میکنیم که سر کار داشته باشه، میمونه میشن داشته باشه. پارک بند است که از بالا جای دیگه هم راست ما بندش کنیم و بندش کنیم کسی که میانه میمونیم.
بنای سرخ و سفید رنگ که مقبره امیر عبدالرحمن خان است، سابق گلستان سرای نامیده می شد و همچنان آبادی دیگر در قسمت غربی پارک موجود است که به نام بوستان سرایات می گردید. اکنون هم این ساختمان ها موجود است و ریاست آبادات تاریخی در ساختمانی که گلستان سرای نام داشت فعالیت دارد. و در گلستان سرای که مقبره امیر عبدالرحمن خان در آن وجود دارد، اخیراً مرمت گردیده است. نجیب الله کارمند ریاست آبادات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ میگوید امیر عبدالرحمن خان بنابر وصیت خودش در همین محل دفن گردیده است.
فعلا که این مقبره را شما میبینید، این محل بوده که در وقت حیات خودش آباد شده بوده، وقتی که اینجا مهمانای خاص خود دربار میکرده باش ملاقات میکرده، وقتی که فوت میکنه و به بچه خود بیبلا خان میگه که بسیار اجر خوش داشته، افتادم داخل از این مرا دفن کن. سابق این ساره به نام گلستان سرای میگفتن. پهلوی از مقبره امیر عبدالرحمن خان یک تعمیر دیگه وجود داره که او را به نام بوستان سرای میگفتن.
داخل پارک زرنگار سرسبزی و نظافت تا حد زیاد خوب گردیده است و تصادفاً با دو نفر که خود را درایور ترانسپورت شاروالی معرفی نمودند برخوردیم. این که چرا آنان به پارک آمدند هر یک به نوبه خود میگوید.
من عبدالغفار از امید دریور هستم. والا در این پارک به این خاطر آمدیم که جا موترهای ماستال است. بعد از وقت که تفریم است که نمیشه یک دقیقه میشینیم. اون وقت پارک بود تو درمزیش نبود، بسیار خاکباد بود. دیگه بود حال پارک خوب جور کردن، پیاده رواش است جور کردن، انگور هم داره و هر چیز دارم. غیر کارمندای دولتی میاد که برای دیگه مردم بسته است.
نامم جاوید است، اینجا همتو به تفریح آمدیم. هر رقم درخت ها است، گلای مقبول از گل مرسل است، گلاب است، هر رقم گل است دیگه. والا این مردم که از نظافت نه فهمم می که الهیش کنه مردم بیخی می چمن چیزا رو خراب میکنه، هر چیزی گرت پرت بکن، گلا رو بکن، میوهش خراب میکنه، درخت ها رو خراب میکنه. به خاطر در این مردم بند شده.
ناگفته نماند نزدیک تپه پارک زرنگار جوار پارک مسجدی که معماری زیبا دارد نیز در این اواخر اعمار گردیده است که به نام مسجد حاجی عبدالرحمن مشهور است. این مسجد خیلی سهولت ها برای مردم در نظر گرفته است، اما در این اواخر مردم از پارک زرنگار به آسانی نمی تواند رفت و آمد نمایند. آقای اوریاخیل معاون ریاست سرسبزی شاروالی کابل در مورد ساحه مسجد عبدالرحمن و بسته بودن پارک زرنگار عرف هایی دارد که با هم میشنویم.
در وقت حکومت طالبا چهار جریبش به حاجی عبدالرحمن داده شد که مسجد جدیدی که بنام مسجد حاجی عبدالرحمن یاد میشه، این مسجد در بینش ساخته شد. پارک زنگار در موقعیت قرار داره، یک موقعیت بسیار حساس تاریخی است، در مقابلش هتل سیلینا قرار داره. چندین حوادث متواتر امنیتی در اونجا صورت گرفت، بنا به دلایل امنیتی از 3-4 سال به ایشون قربانی امنیتی لازم دانسته عبور مرور در اونجا قطع کردن، ولی یک شرایط جنگی است. طور که شما شاهد هستین در چند وقت پیش خیمه های تحصیل را اینجا برپا کردن، چاروالی کابل و ریاست سرسبزی مانع نشده و در گذشته هم اعتراضات ضد دولتی یا مظاهراتی که علیه رژیم های وقت صورت میگرفت، این پارک مرکزی بوده، در نمی پارک زرنگار صورت میگرفت.
شهر کابل فعلا خیلی پرنفوس است و پارک های آن کم می باشد. اگر امنیت برقرار شود در هر طرف می شود پارک های را احیا ساخت و از آن لذت برد. با امید امن و امنیت در کشور برنامه کنونی را خاتمه می دهیم.
محمد سیدی کارشناس مثالی سیوسی استاد دانشگاه به نویسندگی نیز علاقه دارم. همیشه رادیو آزادی را میشنوم، به خصوص برنامه در امتداد لحظه ها را.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com
مسجد بود و غایتا معلم در مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز 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 بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای نور سفره جا برای خواهران بود، قانون با هیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه به شروعی ما پت بود و وقتا
Oh,
سیاست پیر گشته آدم های میمورده دردی سیاست میخورده ما به سیاست میخورده دور سیاست پیر گشته آدم های میمورده روغای تا چی غای تا بود روغای تا روغای تا روغای تا چی غای تا بود روغای تا روغای تا وقتای عاشقی بود وقتای کارکی بود دلکی دیوانه جوان استازگی بود گل بوده های خانه سرشار از زندگی بود